دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود در ادامه. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اجرای سهمیه بندی بنزین فعلا متوقف شده است. در حملات متقابل اسرائیل و فلسطینی ها تا کنون 6 فلسطینی و 1 اسرائیلی کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر آزمایش موشکی اخیر کره شمالی توافق با پیونگیانگ را ممکن دانست. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. 30 دقیقه خبر خواهیم شنید، گزارش خواهیم شنید، همکارانم به استودیو خواهند اومد و شما رو در جریان گزارش هایی که در طول روز در صدد تهیه‌اش هستند قرار خواهند داد و محتوای خبرهای روز رو با هم دربارش صحبت خواهیم کرد و همچنین سری هم میزنیم به شبکه‌های اجتماعی. اما پیش از هر چیز به ایران سر بزنیم، جایی که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه موضوع سهمیه بندی بنزین فعلا متوقف شده گفته تصمیم گیری در این مورد به نشست مشترک مجلس و دولت موکول شده. این حرف ها رو در شرایطی آقای نعمتی زده که بهای هر دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران به 15,000 تومان رسیده و از طرف دیگه حسن روحانی هم در واکنش به محدودیت های نفتی آمریکا خواستار ادامه فروش نفت ایران شده. همه این ماجراها رو میخوایم دربارش بیشتر صحبت کنیم و همراه بشیم با بابک غفوری آذر که در استودیو حضور داره، خبرها رو دنبال کرده و بابک برای ما خواهد گفت در ادامه که با توجه به صحبتی که الان در گرفته در خصوص سهمیه بندی بنزین، موضع نمایندگان مجلس در این باره چه هست. بابک،
امروز مجلس شورای اسلامی جلسه علنی داشت و مسائل اقتصادی اخیر از مهمترین مواردی بود که در اظهار نظرهای مختلف نمایندگان مجلس منعکس شد و در صدر اون هم موضوع سهمیه بندی بنزین بود که هفته گذشته اعلام ناگهانی احتمال شروعش باعث التهاب‌های گسترده‌ای در تقریبا تمام شهرهای ایران شد، تشکیل صف‌های طولانی. و حالا نمایندگان مجلس امروز از موضع انتقادی در واقع اظهار نظر می‌کردن و به طور مشخص با اعلام مخالفت با اجرای اون، از لزوم بررسی اون، از لزوم اینکه دولت آقای روحانی باید این طرحو بیاد و نظر مجلس رو هم دربارش بگیره صحبت می‌کردن. بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس به طور صریح گفت که فعلا موضوع سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین منتفی شده و به گفته آقای نعمتی اجرایی شدنش هم مستلزم ملزومات و مقدماتیه که به گفته او هنوز تدابیر لازم برای اجراش اندیشیده نشده. آقای نعمتی میگه که درآمدی که دولت از این محل به دست خواهد آورد آنچنان چشمگیر نخواهد بود که بتونه جبران برخی از هزینه‌های دولت بکنه. و در کنار اون هم برخی نمایندگان مجلس میگن اصولا شکل اجراش که میگن در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شده، به ماهیت اون شکل هم اجراش اشکال میگیرن و میگن که مجلس هم باید نظرش تامین بشه در اجرای این تر. و همه اینها هم در شرایطی اشاره میکنن که میگن که شرایط فعلی کشور تا به این تصمیم رو نداره. از طرف دیگر هم خب دولت الان استدلال میکنه که یارانه‌ای که داره میده برای قیمت 1000 تومان بنزین با توجه به قیمت‌های فعلی کالاهای دیگه اصلا منطقی نیست و به طور مشخص این مثال صریح که الان بنزین از آب ارزون‌تر شده در تهران اصلا منطقی نیست. همچنان هم خبرهای غیر رسمی حتی منتشر میشه مبنی بر اینکه سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم بازداشت شده، مرتبط با این موضوع که میگن
خانم زیبا اسماعیلی،
درسته، که میگن منبع اصلی بوده که این خبر رو به خبرگزاری فارس و تسنیم داده و اونها منتشر کردن.
و البته این رو هم بگیم که هنوز هیچ خبرگزاری رسمی یا منبع رسمی هم بازداشت خانم اسماعیلی رو تایید یا تکذیب نکرده، حتی تکذیبش هم نیومده.
وبسایت خبری انصاف نیوز صرفا خبر رو منتشر کرده.
یه مسئله که بابک تو هم الان بهش اشاره کردی، مسئله حیاتی بودن مسئله قیمت بنزین و این تأثیری که میگذاره، معمولا ما دیدیم که شهروندان و حتی فروشندگان اینها رو به هم مثل یک زنجیره ارتباط میدن، به نوعی بوده که حتی اجرا نشدن این طرح هم و زمزمه سهمیه بندی بنزین هم باعث شده که قیمت‌ها یک دفعه تفاوت فاحشی کنه حتی با مثلا روزهای گذشته.
درسته، اتفاقی که افتاده در روزهای اخیر برخی کالاها که چندان افزایش قیمتی به مشابه مثلا مرغ یا گوشت رو تجربه نکردن، الان گزارشایی داره منتشر میشه که اونها هم شاهد افزایش قیمت هستن. به طور مشخص درباره ماکارونی در دو روز اخیر گزارش‌های مختلفی منتشر میشه که روند افزایش قیمتش نزدیک به 50-100% افزایش قیمت رو ظرف همین چند روز اخیر حکایت میکنه. گزارش مختلفی هستش که حتی مثلا قیمتاش بسته های مختلف به 7500 تومان تا 8000 تومان رسیده، که همه اینها به نوعی اقدام قابل توجهیه که پیشتر شاهدش نبودیم، مثلا همون مرغ و گوشت، و گفته میشه که این تحولات روش نقش داشته. البته مسئولان مختلف دلایل دیگری رو مثلا در تامین گندم اشاره میکنن که مشکلاتی پیش اومده در روزهای اخیر و باعث شده که قیمت ماکارونی افزایش پیدا کنه. اینا نشون میده که در مجموع بازار کالایی ایران خیلی ملتهب شده در روزهای اخیر و با هر خبر کوتاهی واکنش‌های هیجانی به این شکل ما داریم میبینیم ازش.
این تکانه ها، این واکنش های هیجانی رو دقیقاً ما میتونیم ببینیم روی مسئله قیمت دلار، که یک بار دیگه در شرایطی که خب قیمت دلار یک بهبود نسبی رو طی کرد و افزایش نداشت، یک دفعه یک اوج چشمگیر پیدا میکنه. یه مقدار در مورد این اوج چشمگیر بگو و اینکه همزمان صحبت های زمزمه های هم از تحقیق و تفحص درباره بانک مرکزی.
درسته، درباره بازار ارز هم همین با شرایط هیجانی دوباره در یک هفته اخیر به اون بازار هم سرایت کرده. اوجش در یک ساعت گذشته منتشر شد که گفته شد قیمت دلار آمریکا بار دیگه از 15000 تومان گذشته. البته در نیم ساعت گذشته خبرها حاکی از اونه که تا حدودی از این هیجانات کاسته شده و دلار مثلا در مرز 14950 تومان داره نوسان میکنه. اما خب خود این ارقام هم مرزهای تازه است در رقمهای چند ماه اخیر. مثلا داره درباره سکه طلا گزارش ها حاکی از رسیدن به قیمت 5,150,000 تومان حکایت میکنه و اینها نشون میده که در بازار ارز هم که به نوع یک جور بازار مبدأ کالایی در ایران به شمار میره برای مبنای قیمتگذاری کالاها، اونجا هم شاهد افزایش قیمت ها هستیم که به نظر میرسه اجرایی شدن اون تمدید نشدن تحریم های خرید نفت ایران باعث شده که این هیجانات به بازار ارز ایران برسه. مرتبط با این موضوع به نکته دیگر که اشاره کردی این بوده که امروز نمایندگان مجلس در مجلس طرحی رو تصویب کردن برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که نمایندگان بهش رأی مثبت دادن با 117 رأی موافق و 69 رأی مخالف. بر مبنای اون قرار عملکرد 5 سال گذشته بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف، مثلا از جمله نحوه تخصیص و مدیریت بازار ارز، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال در بانک‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیره. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که اعضای این هیئت تحقیق و تفحص تا دو هفته آینده مشخص میشن و 6 ماه فرصت دارن که گزارش اولیه خودشون رو به مجلس بدن. نشون میده که حالا نمایندگان مجلس نسبت به نهاد بانک مرکزی که در ماه‌های اخیر با تغییر ریاستش تا حدودی گفته میشد که رضایتی وجود داره از عملکردش، حالا باز هم نمایندگان مجلس احساس میکنن باید
نارضایتی رو دارن ابراز میکنن، شاید به خاطر مسئله همین افزایش قیمت دلار، مسئله سهمیه بندی بنزین که البته درسته که هنوز زمزمه هاش هست و گفتن که سهمیه بندی نمیشه، اما تأثیر گذاشته روی مایحتاج عمومی و روی بالا رفتن قیمت ها. شما اگر که مشاهداتی دارید، اگر شنونده این مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و دوست دارید که مشاهداتتون رو درباره وضعیت کنونی بازار ارز در ایران، وضعیت کنونی بازار کالاهای اساسی با ما در میون بگذارید، میتونید استفاده کنید از پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 که 24 ساعت شبانه روز یکی از سنتی ترین روش های ارتباط با رادیو فردا در اختیار شما قرار داره و البته میتونید استفاده کنید از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام که اون هم در اختیار شماست تا بتونید پیام هاتون رو به صورت صوتی، کتبی و همچنین تصویری برای ما ارسال کنید. صحبت شد از سهمیه بندی بنزین، همونطوری که گفتم از بالا رفتن قیمت دلار آمریکا، و برگردیم به یک موضوع دیگری که کم بی ارتباط نیست با آنچه که الان حاکم بر وضعیت اقتصادی ایران و اون هم مسئله تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه از محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی آمریکا علیه فعالیت‌های نفتی و هسته‌ای ایران انتقاد کردند. و البته همونطوری که پیشتر هم یک اشاره کوتاهی داشتم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با اشاره به فشار روزافزون آمریکا بر جمهوری اسلامی بر ادامه فروش نفت و افزایش صادرات ایران تأکید کرده. کامبیز قفوری همکارم در استودیو در کنارم حضور داره تا با کامبیز هم به بحث بشینیم بر سر همین مسئله که به هر حال واکنش هایی که صورت گرفته بوده، واکنش کشورهای طرف برجام و مقام های ایرانی به دولت آمریکا در مورد اعمال محدودیت ها همونطوری که اشاره هم کردم ادامه داره. اما صحبت از این بود که دو معافیت به هر حال وجود داشته باشه و شامل حال ایران بشه در این شرایط، اما گویا این دو معافیت هم تمدید نشد. باقی ماجرا رو میخوام که بیشتر توضیح بدی برای شنونده های ما.
بله، معافیت ها بیشتر بودن، دو تاشون تمدید نشدن. البته اون دو تایی که تمدید نشدن، یکیشون مربوط هست به صادرات آب سنگین ایران. ایران یک رآکتور آب سنگین داشت در عراق ذیل برجام. خب ما میدونیم که این راکتور رو الان دیگه تقریبا نداره، قلبش رو توش سیمان ریختن. یک کارخانه در کنارش ساخته بود که برای این راکتور آب سنگین تولید بکنه. خب این کارخانه سر جاش هست، بیش از 20 تن آب سنگین در سال میتونه تولید بکنه. این آب سنگین باید یک جوری مصرف بشه در داخل کشور که نمیتونه دیگه مصرف بشه، مگر میزان بسیار کمی برای مصارف پزشکی یا تحقیقاتی، بسیار اندک هست، در حد 20 تن نیست. قرار شده بود که این بره به خارج از کشور، اونجا اگه یک خریداری براش پیدا شد بیاد بخره، مثلا میرفت به عمان، در اونجا خریدارها میمدن میخریدن، حتی خود آمریکا در دولت اوباما هم اندکی از این آب سنگین رو خریداری کرده بود. الان این معافیت در واقع برداشته شده، یعنی آمریکا میگه اگر کسی این کار را بکند من میام تحریمش میکنم. دومین مسئله مربوط هست به تبادل اورانیوم غنی شده با اورانیوم خالص. ایران ذیل برجام دوباره اجازه پیدا کرده بود که تا یک میزان اندکی 3.6% غنی سازی بکنه و میتونست این اورانیومی که غنی کرده ماکزیموم تا 300 کیلو در ایران نگهداری کنه، بقیه اون رو باید میداد بیرون، به جاش اورانیوم طبیعی میگرفت. معمولا روسیه و قزاقستان جزو کشورهایی بودن که حاضر بودن این تبادل رو انجام بدن. با این محدودیت های الان آمریکا که میگه اگر کسی این کار را بکند من تحریم میکنم، فرض که اگر بکنیم که دیگه این تبادل انجام نشه، ما به دو تا مشکل میتونیم اشاره بکنیم که ایران باهاش روبرو میشه. یکی از این مشکلات اینه که اگر میزان در واقع اورانیوم غنی شده داخل کشور بالای 300 کیلو بره نتونه صادرش بکنه، این خودش نقض برجامه، یعنی باید بره از برجام بیرون یا نقضش بکنه یا یه طوری باهاشون صحبت بکنه. مشکل بعدی اینه که خب ایران خودش معادن اورانیوم نداره، باید بخره اورانیوم طبیعی رو بیاره داخل کشور تا غنی بکنه، این هم برایش محدودیت ایجاد میشه. حالا مسئله اینجاست که چقدر کشورهای دیگه، یعنی طرفای ایران، این تحریم ها رو جدی بگیرن.
کامیز، یه اشاره‌ای من کردم به مسئله واکنش حسن روحانی و واکنش کشورهایی که عضو برجام هستند، به ویژه کشورهای اروپایی یا قدرت‌های اروپایی. سوالی که پیش میاد اینه که جزئیات رو که بررسی می‌کنیم، اونها بیشتر روی چه مسائلی مانور دادن و مخالفتشون ریشش در کجاست؟
بیایم واکنش ها رو الان به یه نوعی دسته‌بندی کنیم، چون اومدیم آخرش به بحث اورانیوم رسیدیم. روسیه رو من مثال بزنم، روسیه خودش ذی‌نفع این ماجراست، هم طرف برجام هست هم اورانیوم خام میده به ایران، غنی شدهش تقریبا با قیمت خیلی خوبی میگیره، چون ایران دیگه چاره دیگری نداره. روسیه گفته که ما از این تحریم ها تبعیت نمی کنیم، ما عادت داریم در سالهای اخیر به تحریم های آمریکا، راهش هم پیدا میکنیم. این چیزیست که روزها گفتن. کشورهای اروپایی طرف برجام به اضافه خانم موگرینی یک بیانیه صادر کردن. بیانیه‌ای که شما بهش اشاره کردی تقریبا میشه گفت لحن بسیار جدی هم داره، بسیار اظهار تأسف کردند که این محدودیت‌ها از جانب آمریکا گذاشته شده. گفتن که ما برجام رو عامل صلح و ثبات می‌دونیم در منطقه و از کشورهای دیگه هم می‌خوایم که این رو در واقع بهش احترام بگذارند. همینطور به مکانیزم تبادلات مالی یا اینستکس اشاره کرده، گفته که ما سعی می‌کنیم روش کار بکنیم و این برجام رو حفظ کنیم. از ایران هم خواستند که برجام رو حفظ بکنه. در داخل ایران نخستین مقامی که در واقع واکنش نشون داد نماینده مجلس آقای فلاحت پیشه بود که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. گفت ایران اصلا باید وارد فاز مذاکره بشه با اعضای برجام و حتی آژانس تا تولید سوخت 20 درصدی بکنه، اصلا این اورانیوم های 3.6 درصدی رو که داره تا 300 کیلو بعد غلظتش رو ببره بالا، یه همچین پیشنهادی داشت. اندکی بعد آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفتش که چرا نباید آب سنگین تولید بکنه، ما متناسب قراردادی که بستیم خلاف نکردیم و غنی‌سازی خودمون هم انجام میدین، میخواهید بخرید و میخواهید نخرید. فعلا یک نوعی در واقع میشه گفتش که واکنش و واکنش
واکنش در واکنش.
بله بله، کنش واکنش بین مقام های ایالات متحده و مقام های ایرانی و سایر طرف های برجام جریان داره.
کامبیز غفوری، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. قطعا گزارش شما رو در مجله شامگاهی شنوندگان رادیو فردا خواهند شنید. نگاهی داشتیم خیلی اجمالی و شسترفته به واکنش اتحادیه اروپا که از محدودیت‌های نفتی و هسته‌ای آمریکا علیه ایران انتقاد کرده. همچنین نگاهی داشتیم به واکنش‌هایی که مقام‌های ایرانی داشتن به این قضیه، از جمله علی لاریجانی به این قضیه واکنش نشون داده بود. اما بریم کمی آن سوتر و نگاه بکنیم به تحولات و اتفاقاتی که داره در اسرائیل و مناطق فلسطین نشین میفته. حملات تلافی جیانه هوایی و توپخانه اسرائیل به نوار غزه در واکنش به پرتاب بیش از 250 موشک از سوی فلسطینیان به خاک این کشور در روز شنبه 6 کشته در میان فلسطینی ها بر جای گذاشته و تنش ها رو میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها وارد مرحله تازه‌ای کرده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم با ماست از طریق تلفن تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. ایلیا بهت سلام میکنم. همونطوری که در خبر هم داشتیم، به هر حال سومین روز پیاپی این خشونت هاست که میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در نوار غزه ادامه داره. الان اوضاع در اون منطقه به چه صورتی است؟
در اون سلامتون هم شنگرده راژیو فردا. اوضاع آرام نشده، هم نالت داریم با هم صحبت میکنیم، حرف از تبادل آتش هست، هم هواپیماهای اسرائیلی دارن مناطقی در محوطه غزه رو بمبارون میکنن، هم ده‌ها راکت شلیک شده از نوار غزه توسط گروه‌های مسلح فلسطینی به سمت شهرک‌ها و شهرهای اسرائیلی. خشونت‌ها همونطور که گفتیم حال برای سومین روز پیاپی ادامه داره. شمار کشته شده‌های فلسطینی اینطور که به 7 تن رسید در نتیجه دو روز بمباران شنبه و یکشنبه. اگر علاوه کنیم اونها رو بر 4 فلسطینی که روز جمعه کشته شدند، 2 تن از فلسطینی هایی که در تظاهرات روز بازگشت شرکت کرده بودند و 2 تن از نیروهای حماس، میشه گفت در این 3 روز 11 فلسطینی هم از غیر نظامی و جنگجویان وابسته به گروه های فلسطینی حماس و جهاد کشته شدند. یک ساختمان چند طبقه که داشت خبرگزاری آناتولی ترکیه هم هست بمباران شد وسط در مرکز غزه که البته به هیچ کس آسیبی نرسید، اما ساختمان با خاک یکسان شد. از آن سو حملات موشکی و راکتی فلسطینی ها باعث شد که یک اسرائیلی، غیر نظامی اسرائیلی در شهرک اسقلان کشته بشه، یک غیر نظامی دیگه هم زخمی بشه. وضعیت الان به همین شکل ادامه پیدا میکنه و هر لحظه شمار راکتایی که فلسطینی‌ها پرتاب میکنن داره افزایش پیدا میکنه.
این اتفاق ایلیا داره در یه شرایط ویژه همونجا رخ میده. به هر حال از یک طرف خب مسلمان‌ها و فلسطینی‌ها ماه رمضان رو پیش رو دارند، از طرف دیگه اسرائیلی‌ها جشن استقلال رو قرار برگزار کنن، همچنین مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا یوروویژن هم قرار اونجا برگزار بشه. در این شرایط که این تنش‌ها بالا گرفته، اقدام‌های خاصی هم صورت گرفته برای کاهش تنش‌ها، برای میانجیگری؟ به هر حال یک سری میانجیگری‌هایی توسط مصر داشت پیش برده می‌شد.
برای محمد اشاره کرد به مسابقات یوروویژن که برای اسرائیل خیلی مهم است، در تلاویت در هست برگزار بشه. تلاویت یکی از شهرهایی است که هدف موشک‌های دوربردی قرار گرفت، که البته گنبد آهنی، سامان گنبد آهنی سرنگون کرد، اما به هر حال وضعیت باید به حالت طبیعی بازگرده. اگر تمام این مناسبتی که گفته بخواد به حالت طبیعی برگزار بشه، کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داده، اما نتیجه این جلسه این بود که واکنش ادامه بدن به حملات هوایی به غزه. حتی ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور ادامه واکنش به حملات گروه های فلسطینی رو داد. به هر حال دو طرف میخوان طرف مقابل یک امتیازاتی بده برای اینکه به آرامش دوباره دست پیدا کنند در رابطه میان دو طرف. مذاکرات در مصر ادامه داره. در قاهره مسئولان سازمان‌های اطلاعاتی مصر دارن با مسئولانی از گروه‌های فلسطینی مذاکره میکنن. این مذاکرات هنوز نتیجه‌اش معلوم نیست. در خود نوار غزه که گروه های فلسطینی و به طور مشخص حماس و جهاد هنوز نشون ندادن که حاضرن امتیاز بدن یا متوقف کنن حملات خودشون رو، در برعکس تهدید کردن که واکنش بزرگتری نشون خواهند داد در برابر حملات اسرائیل. ولی این احتمال هم وجود داره که میانجیگری های مثل دفعه های بعد نتیجه بده. چقدر طول بکشه مشخص نیست. اتحادیه اروپا در این میان خواستار اون شده که فعلا خشونت ها متوقف بشه و تأکید کرده در بیانیه‌اش تنها یک راه حل سیاسی میتونه یک آرامش دائم میان اسرائیلی ها و فلسطینیان حاکم کنه.
ایلیا جزائری، سپاسگزارم که با ما همراه بودی در مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعت در تل آویو و در غزه 12:51 هستش، البته ظهر اونجا، و در ایران در تهران ساعت 2:21 بعد از ظهر هستش. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزاریم و امیدواریم که با ما همچنان بمونید، چرا که می‌خوایم به شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم و از تازه‌های شبکه‌های اجتماعی و آنچه که در اونجا می‌گذره شما رو در جریانش قرار بدیم. پیش از اینکه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، یک گزارش رو هم با هم بشنویم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در واکنش به خبر آزمایش موشکی اخیر کره شمالی در توییتی توافق با پیونگیانگ رو امکان پذیر دونسته. آقای ترامپ در حساب توییتری خودش نوشته معتقده که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از پتانسیل اقتصادی فوق‌العاده کشورش آگاهی داره و اقدامی در جهت اخلال این پتانسیل نخواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی که فرهاد سلمانیان تهیه کرده.
تلویزیون دولتی کره شمالی روز یکشنبه با پخش تصویرهایی از کیم جونگ اون، رهبر آن کشور، از نظارت او بر شلیک چند موشک به سوی دریای ژاپن خبر داد. نظامیان کره جنوبی یک روز قبل از این گزارش اعلام کردند کره شمالی موشکهایی از پایگاه هدو در نزدیکی شهر وونسان واقع در سواحل شرقی آن کشور شلیک کرده است. در گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی آمده که هدف از شلیک موشک‌های روز شنبه آزمایش پرتابگرهای ویژه موشک دوربرد و سلاح‌های تاکتیکی هدایت شونده از سوی ارتش آن کشور بوده است. همچنین اعلام شده که رهبر کره شمالی از این آزمایش‌ها ابراز رضایت کرده است. کارشناسان نظامی می‌گویند منظور کره شمالی از سلاح‌های تاکتیکی هدایت شونده ممکن است موشک‌های بالستیک زمین به زمین و کوتاه برد بوده باشد. در واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شبکه توییتر نوشت که کیم جونگ اون از ظرفیت اقتصادی بالای کشورش آگاه است و کاری انجام نمی‌دهد که به آن آسیب برساند یا پایان بدهد و توافق میان دو کشور صورت خواهد گرفت. آمریکا در پی توقف فعالیت‌های هسته‌ای و خلع سلاح اتمی کره شمالی است و تحریم‌های علیه این کشور وضع کرده است. پیونگیانگ می‌گوید برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا برای خلع سلاح اتمی ضروری است. رهبران آمریکا و کره شمالی از سال گذشته تا کنون دو بار در سنگاپور و ویتنام دیدار کردند. هدف مقام‌های آمریکایی خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است، اما دو کشور در این زمینه به نتیجه مشخصی نرسیدند. مقام‌های کره جنوبی ضمن ابراز نگرانی از اقدام‌های تازه کره شمالی خواهان توقف آنها شدند. بعضی ناظران آزمایش موشکی پیونگیانگ را ناشی از سرخوردگی از تلاش‌های دیپلماتیک و اقدامی برای فشار به دولت ترامپ پس از بی‌نتیجه ماندن تازه‌ترین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی ارزیابی می‌کنند. این دیدار کمتر از 3 ماه قبل در ویتنام انجام گرفت.
فرهاد سلمانیان بود و نگاهی به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر آزمایش موشکی اخیر کره شمالی که توافق با پیونگیانگ رو همچنان آقای ترامپ ممکن میدونه. اجازه بدید یک توقف کوتاهی بکنیم پیش از اینکه بریم شبکه‌های اجتماعی رو مرور کنیم با بنیامین صدر که در استودیو حضور داره. یک مقدار از صدای شما بشنویم، برمیگردیم و با شما مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
الان داره آمریکا هر دو هفته، شما نگاه کنی، هر دو هفته داره تحریم‌های جدید میذاره. آقای خامنه‌ای، برنامه طوری میشه که حقوق هم نمیتونی به این پاسدارات بدی، بعد همونجا میشه که میگیرنه، درست مثل برنامه چایچسکو قذافی میشه. خلاصه خود دانی، ما گفتیم
بابا بشینید با آمریکا صحبت بکنید، بشینید با دنیا جهان صحبت بکنید. مردم فقیرن، بیچارن، ایران عقب مونده شده، شما یه سری افراد عقب مونده هستید، اینو باور کنید. دنیای امروز دنیای دیگری است، مردم متوجه همه چی هم، مردم متمدنن، امروزی هن. خودتون فیلتر میکنید، خودتون فیلتر شکن درست میکنید، میفروشید. یه ماش دو سر کارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
همچنان با شما هستیم و میخواییم بریم سراغ شبکه های اجتماعی. همراه بشیم با بنیامین صدر. بنیامین، چه خبر هست در شبکه های اجتماعی؟ من یک خبری رو دیدم قبل از اینکه بریم، نمیدونم که این خبر رو حالا حتما شنوندگان ما در جریانش قرار گرفتند. یک میشه گفت که شومنی بود در زمانی که یادت VHS می اومد ویدیوها به ایران به اسم آقای حجتی که میگفتن حجی جون بهش و متاسفانه متاسفانه ایشون فوت کردن. در اون زمان ایشون به همراه خانم شهناز تهرانی که از هنرپیشه‌های به نام سینمای
اوایل دهه 70 فکر می‌کنم
قبل از انقلاب بودن با هم و به همراه آقای مرتضی عقیلی لحظات شادی رو ایجاد کرده بودند برای کسانی که به هر حال اون موقع دسترسی نبود به این شبکه‌های ماهواره‌ای.
ویدیو بود بیشتر،
ویدیو بود و اون ویدیوها می اومد به دست ما می رسید. اما جدایی از آقای حجتی، که اسکندر حجتی هنرپیشه سینمای ایران که درگذشتند، بپردازیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی گذشته و شما رصد کردیم.
بله، جدای از این موضوع من سلام میگم به تو و سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوعی که در 24 ساعت گذشته یکی از موضوعاتی که خیلی جذاب بود در شبکه‌های اجتماعی پیگیری شد از طرف کاربران، ماجرای اظهارات علی دایی بود بعد از برکناری از سمت سرمربیگری تیم سایپا. آقای دایی در جلسه مطبوعاتی که داشتن یک نام رو به زبان آورد به نام سردار پاسدار غفور درجزی، که البته چون گفتند که در واقع پرده برداری کردن از اسم اصلی ایشون و اسم اصلی ایشون ظاهرا همین تیمسار غفور درجزی است که با نام مصطفی مدبر فعالیت میکرده در باشگاه سایپا. ایشون قبلا هم در حراست سازمان صدا و سیما فعال بوده. اما موضوع مهم اینه که این آقای درجزی، غفور درجزی، سردار پاسدار غفور درجزی، از طراحان اینجوری که در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده و برخی از تحلیلگران سیاسی میگن، از طراحان ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران هست، که در سال 1368 بر سر یک میز مذاکره در وین به همراه عبدالله قادری، یکی دیگر از رهبران کرد، ترور شد در حالی که داشتن مذاکره میکردن و در واقع دامی بود که برای این مذاکره طراحی شده بود که آقای قاسملو ترور شد. آقای درجزی که اسم واقعیشون غفور درجزی است، اون موقع با نام امیر منصور بزرگیان، با نام مستعار امیر منصور بزرگیان در وین حضور داشتن و اینطوری که عنوان شده در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها، از طراحان ترور دکتر قاسملو بوده. اما در ایران ایشون با نام مصطفی مدبر در صدا و سیما در واقع مسئولیت داشته، فعالیت می‌کرده، ولی در صدا و سیما با نام سردار غفور کافور میشناختنش، ولی وقتی به باشگاه سایپا میاد ازش به عنوان مصطفی مدبر یاد میشه که در واقع ایشون مدیر عامل باشگاه سایپا هستش. حالا آقای دایی اشاره کرده در برکناریش به این موضوع که ایشون اسم واقعیش
و این واکنش های زیادی رو
و این واکنش های زیادی رو داشت به خاطر اینکه همه ارجاع دادن به ماجرای ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو. یکی از توییت ها رو من براتون میخونم. سامان موحدی راد توییت کرده که بعد از اسم بردن علی دایی از سردار غفور، صدا و سیما به تکاپو افتاده و ظاهرا گزارشی رو روز شنبه، شامگاه شنبه، علیه علی دایی پخش کرده در بخش خبری 23. یک کاربر دیگه هم نوشته که دلیل این تسویه حساب با علی دایی و برکناریشون برمیگرده به ماجرای جمع‌آوری کمک‌های مربوط به زلزله زدگان که علی دایی ظاهرا حاضر نشده با نهادهای دولتی همراه.
حتما ساعت بعد هم با بنیامین صدر همراه میشیم تا بیشتر بشنویم از واکنش‌های شما. سپاسگزارم که با مجله نیمروزی همراه بودید.